بسم الله الرحمن الرحیم.
توفیق پیدا کردیم در این هفته ها در مسائل معاد عرایضی رو تقدیم داشتیم، راجع به ترازو و میزان صحبت کردیم در اعمال. اون چه که مسلمه اینه که در قرآن و روایات صحبت از میزان، موازین، موازین قسط و وزن شده، توزین، سنجش، کشیدن، کشیدن اعمال شده. روایاتی رو در دو هفته گذشته خوندیم، این هفته هم چند تا روایت عرض میکنم و این هفته دیگه بحث ترازو رو انشاءالله جمع میکنیم که ببینیم که چی هست. سه تا نکته رو در ضمن احادیث و آیات گفتیم، بلکه چهار تا مطلب. یکی این که یه عده اعمالشون توزین نمیشه، مستقیم میرن جهنم. مثلا با ملاکای امروزی، در امروز یه اداراتی هست به نام ادارات انگ، توی جزء به اصطلاح واحدهای وزارت اقتصاد، اداره اقتصاد اونجا که اداره استاندارد مربوط به اونجاست، اجناسی که میخواد تولید بشه یا صادر بشه باید تحت قوانین اون اداره استاندارد در بیاد. یا مثلا اداره انگ فلزات گرانبها ما داریم، فلزات گرانبهایی رو که در بازار میخواد عرض بشه باید اونجا انگ بشه و استاندارد بشه. یه جنسایی رو شما میبرید اونجا، اصلا متخصص اداره انگ نگاه میکنه یا اداره استاندارد، میگه اصلا این حتی قابل این که از این فیلتر بگذره بره تو ادارم نیست، برو. اینو به عنوان مثال که تقریبه به ذهن بشه عرض میکنه، این جنس چی آوردی تو؟ پارچست مثلا بردی که اینا به اصطلاح در اداره استاندارد مقایسه کنن ببینن که این رو میشه در بازار عرضه کرد یا نه، به عنوان پارچه درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، یا به عنوان صادرات. این پرتقال رو میخوایم صادر کنیم، این خربوزه رو میخوایم صادر کنیم، میشه یا نمیشه؟ میگن که این اصلا قابل بررسی نیست، برو، این زیر استاندارده. در روز قیامت اینجوریه، فلان نقیم و لهم وزنا، یعنی یه عده هستن که اعمالشون زیر استاندارده، اصلا وارد محوطه سنجش و ترازو نمیشن. اون هیچ. این یه مطلب بود گفتیم. یه مطلب رو که عرض کردیم اینه که میزان در روز قیامت عدل است. والوزن یومئذ الحق. حضرت فرمود ای العدل. ترازو عدله. حالا بخوام مقایسه کنم، مثلا اینجوری باید بگم، با ترازوهای دو کفه بگیم، چون اساس ترازوها دو کفه بوده، حالا دو کفه ها مثلا دیجیتال شده، کامپیوتری شده اینا. یک کفه سنگ عدل میگذارم، یک کفه اعمال. فرض میکنیم که اعمال من 4 کیلوه، حالا به فیزیک، چیزای فیزیکی در نظر بگیریم، و یه سنگ عدل میگذارم 1 کیلو. 4 کیلو من ریختم بار کردم، از این 4 کیلو 3 کیلو و 900 گرمش تبخیر میشه چون باطله، میمونه 100 گرم. میگن با سنگ عدل سنجیدیم، از 1000 گرم شما 100 گرم درست دارید، بفرمایید، بد نیست. اینم یه مطلبی بود که گفتیم. یه مطلبی رو که گفتیم این بود که میزان انبیا و اولیا هستن، که روایت گفت و در یه حدیثی امروز هم این رو خواهیم گفت. میزان انبیا و اولیا هستن. انبیا و اولیا در یک کفه ترازو و ما هم در یک کفه ترازو. یا یک کمی بخوایم اینو توضیح بدیم، اعمال انبیا و اولیا در یک کفه، اعمال ما در یک کفه. بنابراین حالا میخوام به ذهن شما نزدیک بشه، چون همه مسائل مسائل متافیزیکی است و معنوی است، ولی به اصطلاح قرآن گفته و دقیقم هست. فرض کنید که نماز منو میخوان بسنجن، توزین کنن. خب آقا من 50 سالمه، از 14 سالگی نماز خوندم، 15 سالگی نماز خوندم، 35 سال نماز خوندم. نمازهاتو بگذار روی ترازو، 35 سال نماز امام زمانم بذار تو یک کفه دیگه. یا این که نمازهایی که خوندی نماز رو بذار توی کفه ترازو، سنگ عدل و حق نماز را که نماز امام زمان علیه السلامه در یک کفه ترازو. فرض کنید که یه نماز نرم به قول شماها نرمال هست 1 کیلو، نماز منو میذارم بینن 2 گرم آورده، بقیهش تبخیر شده، چون اعمال باطل تبخیر میشه، اعمال حقی که فقط سنگینی داره. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اعمال باطل تبخیر میشه. این از کجا میگه تبخیر میشه؟ خود قرآن گفته که فکانت هباء منثورا، یعنی غبار پخش شده غبار میشه و همش از بین میره، هباء منثور میشه. پس یه نماز اگر نماز نرم استاندارد یک نماز 1 کیلوه، من از اون استاندارد 2 گرم دارم یا 2 گرم رو ندارم، برای اینکه قرائتم غلط بوده، وضوم غلط بوده، لباسی که باش نماز خوندم غصبی بوده، نماز خوندم بعد عجب منو گرفته باطل شده، نماز خوندم بعدش پدر مادرم از خودم ناراضی کردم، چون اینا همه مبتلات نمازه دیگه، تو روایات داشتیم، نماز خوندم بعدش بدخلقی کردم، نماز میخوندم ریا کردم و همچنین، پس از 1 کیلو نماز من دارم 2 گرم. اینم به اصطلاح 1 توضیحه. حالا اینا تو ذهنمون باشه، من 1-2 تا روایت دیگه هم بخونم و اینو جمع بکنیم. این بحثا رو در شبهای جمعه میشه انجام داد برای اینکه آرومتر و ایناست، ولی توی شبهای شلوغ و تک جلسه ها و اینا مثل شب 28 و عاشورا و اینا نمیشه به این دقت و ظرافت بحث کرد، چون خیلی شلوغ و عمومیست. روایت را از جلد 7 بهار میخونم، جلد 7 صفحه 250 حدیث شماره 8 از امام سجاد علیه السلام. حضرت می فرماید که موعظه می کردم، می فرمایند که ثم یرجع القول من الله فی الکتاب علی اهل المعاصی و الذنوب. خدا در قرآن صحبت می کنه تا می رسه به کسانی که اهل معصیت و گناهان هستن، اهل معصیت و گناهان از اهل اسلام و نه از غیر اسلام. می فرماد بل ان مستهم نفحة من عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین. اگر اینا یه نسیمی از عذاب بهشون برسه بیدار میشن، میگن وای بر ما، ما ظالم و ستمگر بودیم. بعد قرآن می فرماد ولئن فإن قتلتم ایها الناس، اگر کشته شدید اون وقت دیگه برای شما نجاتی نیست و دچار عذاب میشید. بعد می فرماد که شما فکر نکنید اینایی که عذاب بهشون میرسه میگن وای بر ما که ستمگر بودیم، منظور یهود و نصارا و مشرکین هستن. اهل شرک از خود مردم مسلمان، برای اینکه قرآن کریم می‌فرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، یعنی شما مردم معتقد و مسلمان هم دارای میزانهای قسط هستید و دارای ترازوهای عدل، اعمال شما با ترازوهای عدل سنجیده میشه. آخه گاهی اینجوریه که مثلا من خودم 2 رکعت که نماز میخونم منتظر هستم که جبرائیل امین وحی برای من بیاره. داره که نمیدونم این روایت غیر روایت، فکر میکنم کلمات علماست، گفتن ان الاحمق مثل من اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي، دو رکعت نماز بخونه منتظر بهش وحی بشه. بعد حضرت فرمود اعلموا عباد الله، ای بندگان خدا شما بدانید که اون دیگرانی که بیرون از گودن غیر از اهل اسلام، اونا اصلا میزان ندارن، نام اعمال ندارن اصلا. تمام این حرفایی که هست نام اعمال میاد و ما پشیمون میشیم و میگیم یا ویلنا انا کنا ظالمین، مال شماست، مال شما اهل اسلامه. برای اینکه اونا که از خط اصلا خارج هستن که، وقت تو مثلا میگم اینجوری هستیم، یه جوان مسلمون، یه دختر مسلمون، میگم خانم حجابت خود بیشتر رعایت کن، یه خود بیشتر خود حفاظت، من بهترم یا اونی که مثلا چطوره چطور مداد مثلا 36 رنگه، من بهترم یا اون بهتره؟ اصلا قابل مقایسه نیست، تو حقی اون باطله و میزان برای ماست. بعد حضرت میفرماید که انما نصب الموازین و نشرت دواوین لأهل الاسلام، اینو بدونید، دیوان یعنی نامه عمل و میزان یعنی ترازو برای اهل اسلامه، برای غیر اهل اسلام که این حرفا نیست. اینم یک روایت. یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام که خیلی جالبه، همه این حرفایی که من در دو هفته عرض کردم در یه روایت جمع کرده در ضمن احادیث مختلف، یعنی یه حدیث گفته میزان عدله، یه حدیث گفته میزان حقه، یه حدیث گفته میزان انبیا و اولیاست، همه اینا رو امیرالمومنین علیه السلام در یه حدیث جواب داده. اونم داستانش این بوده که اومدن گفتن آقا قرآن خیلی تناقض داره، برای اینکه یه جا گفته که ترازو عدله، یه جا گفته ترازو حقه، یه جا گفته ترازو انبیا ولی هستن، اینه چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام توضیح میدن. اینو عرض میکنم، بعد اون مطالبی که عرض کرده بودم جمع میکنم. همین جلد هفت بهار صفحه 350 حدیث شماره 9، یه کسی از حضرت سوال کرد از آیاتی که فکر میکرد تناقض داره، فقال علیه السلام و اما قوله تبارک و تعالی، اما اونجایی که خداوند میفرماد که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، ما برای روز قیامت ترازوهای عدل میگذاریم، برای سنجش اعمال مردم ترازو ترازوی عدله که قرار میدیم، فهو میزان العدل یؤخذ به الخلائق یوم القیامه یدین الله تبارک و تعالی الخلق بعضهم من بعض بالموازین، خدا طلب و بدهی های مردم رو صاف میکنه با موازین عدل، یا به مردم جزا و پاداش میده با ترازوی عدل. پس یه ترازو، ترازوی چیه؟ ترازوی عدله. یعنی حالا بفرمایید ترازوی عدل، بفرمایید سنگ عدل، من به نظرم میرسه برای ذهن شما بگیم سنگ عدل بهتره. البته با به وجود آمدن این ترازوهای یک کفه کامپیوتری اگر بگیم ترازوی عدلم خوبه، ولی اگر ترازوی دو کفه در نظر بگیریم باید بگیم چی؟ سنگ عدل. اعمال با چی سنجیده میشه؟ با سنگ عدل سنجیده میشه. اینو روایت رو بخونم بعد همه رو جمع میکنم. بعد حضرت فرمود و فی غیر هذا الحدیث الموازین هم الانبیاء و الاوصیا، در غیر این حدیث در احادیث دیگر موازین انبیاء و اولیا هستن. یعنی که یعنی انبیاء و اولیا سنگ عدلن، سنگ حقن. حالا همین توضیح مختصر اینجا، یعنی که یعنی عدل خدا، حق خدا در وجود انبیاء و اولیا پیاده شده. اگه روایتشو خوندی راجع به امیرالمومنین علیون مع الحق و الحق مع علی، معیت یه نکته داره،
معیت یعنی اینجوری هم. اگر در یک فرمول ریاضی بخوام فرموله کنیم اینجوری میشه: عدل مساویس با علی و علی مساویس با عدل. این توضیح خود امیرالمومنین. امام حسن هم همینطور هم، حضرت زهرا هم همینطور هستن. بعد حضرت میفرماید که و قوله عز و جل فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنن فان ذلک خاصتون. این که داره که برای اونها اصلا میزانی نیست، این مخصوص یه عده خاصیه، تناقض نداره. یه جایی میگه همه ترازو دارن، یه جایی میگه یه عده اصلا ترازو ندارن. این مال یه عده خاصیه که گفتم زیر استاندارد کارشون. مثلا نمازی که من میخونم زیر استاندارده، اصلا دیگه به حساب نمیاد، دیگه تو دفتر نمینویسن. شما گاهی تو تجارت خونه، تو بازار، اون وقتایی که بود زمانهای قدیم، حالا نمیدونم بازم هست یا نه، یکی سیما دستی میگرفت کارش را بیفته، اونو دیگه تو دفتر کل وارد نمیکردن، تو دفتر روزنامه وارد میکن. در روز مینویسه که آقای فلانی اومد اینقدر از من گرفت، تو دفتر روزنامه. اما تو دفتر کل، تو دفتر دوبل وارد نمیشه. اینم اینجوریه. این اصلا میزان ندارن، اینا اصلا ترازو ندارن، اصلا وارد دفتر نمیشه، برای اینکه اصلا قابل نوشتن نیست. بعد میفرماید که و اما قولو فاولاک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یا یه هم داریم، یه ده هستن که میان اعمالشون از خوبی وزن نمیشه، حساب نمیشه دیگه. میفرماید شما از ترانزیت مخصوص بفرمایید، از اون دالون مخصوص بفرمایید. شما از فرودگاه که داشت میارین، اگر از خارج تشریف آورده باشین، فقط یک کیف سامسونیت دستتون باشه، وسایل شخصیتون، حوله و مسواک و لابد، مفاتیح و قرآن و مختصره. میگه آقا شما از صف میای بیرون، میگه ما آقا چیزی ندارم، بفرمایید. یه نگاهی سطحی میکنه، بفرمایید. اینا اینجوری هستن. این کسانی که اعمالشون خیلی خوبه، حضرت میفرماد عده هستن، یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب، در بهش وارد میشن، روزی میخورن، حسابم ندارن. حساب ندارن چون فوق استانداردن، نه حساب ندارن چون زیر استانداردن. یه عده حساب و ترازو ندارن چون زیر استاندارد، اصلا وارد محوطه نمیشن. برو یه عده هم انقدر جنس عالیه که فوق استانداردن. من هر چی فکر میکنم نمیتونم ایراد بگیرم، اصلا مال شما بیشتر از اونی که نمیدونم وزارت اقتصاد تعیین کرده داره، آلیاژ داره، اگه طلا فروش، اگه پارچه است، اگه میوه است، اگه نه صادرات، اینا میگن فوق استاندارده. یرزقون فیها بغیر حساب. بعد حضرت میفرماد که حالا من یه روایتی براتون از پیغمبر بگم. امیرالمومنین میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله، لقد حقت کرامتی، کرامت و بزرگواری من حق است، سزاوار است برای عده‌ای. کرامت و بزرگواری من سزاوار است، این یک کمی من خوردش کنم. شما یه وقت میرید منزل کسی مهمون میشید، معمولی پذیرایی میکن. خب یه وقت میرید منزل کسی پذیرایی میشید، پذیرایی مخصوص میکنه، خودش کار داره، گرفتاری داره، یه دونه از آقازاده هاشو مأمور میکنه 24 ساعت در خدمت شما باشه. این پذیرایی مخصوصه. اگر من بخوام اینجوری اسم ببرم، اینجوری میگم، میگم لقد حقت کرامته، این با بزرگواری از شما پذیرایی میکنه. نمیگه که خیلی خوب آقا امری نداری، من در خدمتتون هستم، من با عزتم میرم بازار دیگه تا زور میام. نه، میگه من میرم بازار، من میرم دفتر، ولی بنده‌زاده با ماشین خدمتتون هست، جایی میخواد برید کاری دارید در خدمتتون. این پذیرایی مخصوص کرامته. لقد حقت کرامتی، کرامت بزرگواری من سزاوار است. لمن، اینا کسانی هستن که یرزقونه به غیر حساب هستن، به فرمایش امیرالمومنین. لمن یراقبونی، برای کسانی که مراقب منن. خب مراقب منن، مواظب منن. یعنی مواظبم که منو ناراحت نکنن، من از خودشون آزرده نکنن، من از خودشون ناراضی نکنن. یراقبونی و یتحابو به حلالی، یتحابو به حلالی یعنی دوستیش را در مسیر حلال من قرار داده. یعنی چه؟ با تلفنم با نامحرم صحبت نمی کن. با تلفنم آدم صحبت میکنه، محبت ایجاد میشه دیگه. شما میگه که من با این دوست نه، هیچ قصدی ندارم، فقط صحبت میکنیم. خواهر برادری، اگه واقعا خواهر برادری داری، یه دفعه گفتم بیا با مادر بزرگ من ارتباط برقرار کن، البته اون برا آبم تو عالم برزخ هستم. خواهر برادری، آدم وقتی تلفنی با نامحرم صحبت میکنه محبت میاد، این در مسیر حلال نیست. یتحاب به حلالی یعنی محبتش در راه حلال منه. حالا یا محبت به جنس مخالف، یا دوست معمولی، یا محبت به مال، محبت به زن و بچه، هر چی، اصلا محبتشو در مسیر حلال من قرار داده. ان وجوههم یوم القیامت من نور، چهره هاشون در روز قیامت از نور تشکیل شد، همینجوری میدرخشه. الا منابر من نور، خودشون روی پله منبر، یعنی پله، این که منبر میگن اینایی که آقایان صحبت میکنن به خاطر اینکه پله پله هست. نبره هم یعنی صدا رو بالا پایین کردن، در واقع پله پله کردن. الا منابر من نور، یه پله هایی هست در بهشت که اونام از نوره، روی نور نشسته نور میده. علیهم ثیاب خضر، لباسهای سبز دارن، رنگ سال اونجا سبزه. علیهم ثیاب خضر، قیل من هم یا رسول الله، ناقل کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. گفته شد اینایی که صورتشون میدرخشه بی حساب دارن و رو منبر نور نشستن، اینا کیا هستن؟ قال قوم لیسوا بانبیاء ولا شهدا، اینا یه عده‌ای هستن، نه پیغمبرن نه شهیدن. ولکنهم تحابوا بحلال الله، فقط اونایی که دوست دارن حلال خدا رو دوست دارن، حرام خدا رو دشمن دارن. خیلی، یه کسی گفتش که شما از موسیقی بدت میاد، گفتم نه خیلی هم خوشم میاد، مگه مریضم که بدم میاد؟ ولی چون حرامه آدم باید بدش بیاد. مجلس غیبت خیلی شیرینه، انقدر شیرینه، انقدر شیرینه، اصلا بهتر از مجلس غیبت دیگه نیست. آدم نشسته گل انداخته، اون میگه، این یکی هم میگه، اون عداشو در میاره، اون نمیدونم پشترش حرف میزنه، اون میبره بالا، اون میبره پایین، خیلی شیرینه، خیلی آدم دوست داره. مجلس گل میندازه، چی کار کنیم دیگه؟ از قمار و ورق که بهتره غیبت بکنیم. چون اخیراً شنیدم یه عده‌ای گفتن که ورق بازی میکنیم سر برد و باخت نیست، از غیبت که بهتره. خیلی خب، من در گوش شما میزنم بهتر از کشتنه که، جیب شما رو میزنم بهتر از آفتاب دزدیه که، اینجوری که نمیشه. یتحابو تحابو به حلال الله، اما از اینا بدش میاد به خاطر اینکه اینا حرامن، از حلال خدا خوشش میاد. و یدخلون الجنت بغیر حساب، اونا حساب ندارن، وارد بهش میشن، اینا فوق استاندارده. نسأل الله ان یجعلنا منهم برحمته، اینو کی میگه؟ امیرالمومنین. از خدا میخوایم که ما را هم جز اونا قرار بده، میگه انبیا و شهدا نیستن، خدا را از خدا میخوایم که، یعنی در واقع داره یاد میده، ولی اون که از اولیاست، داره یاد میده که شما هم از خدا بخواید که ما را هم از اونا قرار بده. البته خواستن توانستنه، اگر بخواهیم میشه. آقا نمیشه تو بازار امروز حلال کسب کرد، به حضرت عباس میشه؟ چرا نمیشه؟ هست؟ بله، البته بسیار کمه. میشه کسی کاسبی بکنه دروغ نگه امروز؟ بله میشه، ولی خیلی کمه. میشه یه جوونی تو جامعه به چرخه درس بخونه کاسبی بکنه چشمش هرزه نباشه؟ بله، به حضرت عباس میشه. چرا نمیشه؟ هست. میشه حتی کسی بره در یک کشور خارج 10 سال تحصیل بکنه، 15 سال تحصیل بکنه، پاک برگرده؟ میشه، ولی از 100,000 یکیه. تو معلوم نیست از اونا باشی. امروز داشتیم از مسافرت میمادیم، همه شما رو دعاگو بودیم در مشهد. این پسر کوچیک من میگفت بابا یعنی با این حسابی که شما میگیم ما نباید بریم خارج درس بخونیم؟ گفتم نمیدونم. گفت مگه شما دوستانی ندارید که 20 سال خارج بودن اما اومدن از اونایی که اینجا هستن متدین ترن؟ گفتم بله بابا جون، اما معلوم نیست تو از اونا باشی. میشه اما خیلی کم. اینایی که بساز بفروش هستن میشه درست کار کنن؟ بله میشه درست کار کن. کم استفاده میکنه. یعنی 4 ساله از یه خونه 200 متری که ساخته فروخته به برج نمیرسه، ولی میشه. میشه؟ بله میشه. ولی 4 ساله به برج نمیرسه. میشه حلال کسب کنه. یه دوستی داشتم یه وقتی میخواست بره خارج، خیلی نگرانش بودن و نگرانتر از این که با یه عده‌ای داشت میرفت که میدونستم همه اون عده تو آتیش هستن، میشناختم و میدونستم مخصوصا خیلی مال خیلی وقت قبل، مخصوصا رفتم فرودگاه به بدرقش، اومده از این کارهایی که ما علما شأنمون عجله از این که بریم بدرقه کسی، استقبال کسی، شرف مردم باید بیان خدمت ما، دست ما رو ببوسن. برگشتم رفتم دیدنش. موقعی که داشت میرفت تو فرودگاه گفتم تو رو به جدم حضرت زهرا، آلوده نشو. میشه برگشت و خوبه. نمیدونم الان شاید تو مجلس باشه نباشه، نمیدونم، نمیبینم انشالله، ولی هست معمولا. میشه ولی خیلی سخت. پس میشه یه جوانی در اوضاع امروزی پاک باشه، حتی تو خارجم پاک بمونه، ولی این دلیل این نیستش که شما خودتونو تو آتیش بندازین که ما میخوایم اونی بگیم که آقای حسین شب جمعه گفت. باید رعایت کنی، باید پاک باشی. بعد حضرت یه سوال دیگر رو جواب داد امیرالمومنین علیه السلام، فرمود و اما قوله فمن ثقلت موازینه و خفت موازینه فانما یعنی الحساب توزن الحسنات و السیئات. میفرماد کسانی که موازینشون، ترازوهاشون سنگینه، ترازوهاشون سبکه، یعنی اعمال خوبشون و اعمال بدشون کشیده میشه، توزین میشه. فرمود فالحسنات و ثقل المیزان و سیئات و خفت المیزان. کارای خوب سنگینی میکنه، کارای بد سبکی میکنه. یعنی سنگینی با کارای خوبه. و اما من ثقلت موازینو فهو فی عیشت راضیه. یه نکته دیگه بگم، هی میترسم یادم بره چون بحث میزان رو تموم میکنم، از هفته آینده بحث حساب داریم انشاءالله، محاسبه عباد. این که ما فکر میکنیم که دو کف اینجوریه که یه طرفش اعمال خوب یه طرفش اعمال بد، هر کدوم سنگینتر اون طرفی، همچین چیزی نداریم. گاهی در روایات برخی سوال کردن به عنوان توضیح، ائمه فرمودن ولی مطلب سنگینتر و قویتر و دقیقتر از اینه. اصلا اعمال بد میزان نداره، اعمال بد اصلا سنجش نداره، اعمال بد اصلا تبخیر میشه، اعمال بد سنگینی نداره. سنگینی مال چیه؟ مال اعمال خوبه. به امیرالمومنین میگیم تو میزان الاعمال هستی. یه جایی هم که داریم هفته پیش خوندیم، تو قسیم الجنت و النار هستی، یعنی بهشت و جهنم و علی تو تقسیم میکنی. یه تعبیرم داریم میفرماد نحن الموازین القسط. اینی که در اینجا داره که در روز قیامت میزانهای عدل رو میذارن برای سنجش اعمال مردم، ما میزان عدل هستیم. حالا اینا رو من جمع میکنم الان. 1. والوزن یومئذ الحق. وزن و میزان و ترازو و سنگ ترازو در روز قیامت هست حق. حق چیه؟ اشهد ان الله حق. ان القبر حق، ان القیامت حق، سوال و جواب حق، نبوت حق، اینا حق دارن دیگه، حق و باطل. معنی حق و باطل رو میفهمید. در روز قیامت میزان حقه، تمام اعمال رو با حق میسنجن. خب بگو ببینم، خوب ترک تکتازی کردی، سوار شدی و تکتازی کردی و تاختی، کسی نبود؟ بگو ببینم چقدر حقه، حقت بوده. جالبه، ما یکی از کارهای به اصطلاح جنبی که در جنب جلسه شب جمعه داریم، انشالله امیدوارم که به کلی منتفی بشه و از این زحمت ما فارغ بشیم، به اصطلاح مشکلاتش که برای جوانا پیش میاد با همسرانشون. گاهی یکی میاد پیش ما، یا شوهر میاد یا زن میاد، صحبت میکنه، سوار شده، چارنعله میتازه، بعد آخرش میگه خب به نظر شما، حالا برای اینکه گاهی قیافه مقدس معاوی هم میگیره، میگه به نظر شما حالا من تقصیر منه یا تقصیر اونیست که نیومده؟ میگم به نظر من 80% تقصیر تویست که داری شکایت میکنی. خیلی خوب تاختی، ولی از لابلای جملاتت بالاخره معلومه. آدم تنها که به قاضی میره میخواد راضی برگرده، ولی اگه قاضی یه خورده سابقه داشته باشه و پخته باشه، اینجوریه دیگه. یه خانومی یه وقت تلفن زد به ما، اصلا این خانمای جلسات و مذهبی ها و اینا که خیلی تماس نداره با جلسات، یه جوری صحبت کرد. گفتم خانم شما، با من که مرد نامحرم هستم و به عنوان حکم شکایت آوردی به من، اینجوری داری صحبت میکنی؟ با شوهرت چی کار میکنی؟ چه جوری صحبت میکنی؟ که متهمته از نظر تو. وزن در روز قیامت چیه؟ حقه. ببین حق میگی؟ واقعا ما با اجازتون امروز داشتیم میومدیم، یه جایی رو غفلت کردیم، یه خود تندتر اومدیم، بعد اومدیم پلیس نگه داشت و جریمه کرد. خیلی راحت گفتم بنویس. گفت چرا؟ خیلی راحت. گفتم خب برای این که من اشتباه کردم، حالا یا عمدی یا سهوی باید جریمه بشم. بنویس حقه. هم یه اشتباه کردم، سبقت نابجا گرفتم، هم یه اشتباه دیگه، اشتباه خودم با یه اشتباه دیگه بشورم. حقه، حقشه. قانون گذاشته، گفته هر کسی از اینجا سبقت بگیره، هر کی ورود ممنوع بره، هر کی اینجا پارک بکنه باید جریمه بشه. چرا دیگه بخواد بفرم؟ خیلی طرف تعجب کرد، فکر کرد من حالا یا گوشم نمیشنوه یا چی جوری. گفتم نه آقا جون، حقه، من سبقت گرفتم، اشتباه هم بوده، بنویس. حق بحث نداره. حق و اگر ما بپذیریم، اون موقعی که داریم فریاد میزنیم، یه خود فکر کنیم حقه میان. این یک میزان در روز قیامت حقه. حق مطلق کیه؟ خدا. بعد پیغمبره. قیامت، هر چیزی که در عالم هست، هستی های عالم حقم و بایستی های عالم هم حقم. این یک. دو، میزان در روز قیامت عدله. عدلم همون حقه. حقو چی معنا کردم؟ هستی ها و بایستی ها. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، یعنی هر هستی به بایستی خودش برسه. خوب دقت بفرمایید، اینجا یه ذره پیچ داره. هر هستی به بایستی خودش برسه. چشم داری؟ چشمت هست؟ بله. این چشم بایستی در راه صحیح مصرف بشه. قلبت پر از عشق، جوان هستی، عاطفه داری، خیلی دوست داری برای خودت قهرمان پیدا کنی، لیدر پیدا کنی، دوست داری یه مجسمه درست کنی برای شعر بگی، این حقه. بله، پرستش حقه، ولی باید بریم روی محبوب حق پرستش داشته باشیم، نه یه دختر هر جایی، پسر هر جایی، دختر خانم پاک و آقا پسر پاک. این گولت میزنه میگه من به خاطر تو نماز میخونم. اگه به خاطر تو نماز میخوند هیچ وقت از سر راه تو قرار نمیگرفت. چه پسرش چه دخترش. نه آقا تو نمیدونی من نماز خونش کردم. نمیدونی چه چادری پوشیده. میگه چه چادری پوشیده اومده پیش من میبینم نور بالا میزنم. خیلی چادری شده. تو نمیدونی. یه دوستی داشتم دکتری بود. چند سال ندیدمش. گفت یکی رو پیدا کردم چنینه چنینه خیلی صحبت کرده اینا میخوام بیارم پیش تو که دیگه تو به اصطلاح ببینی که فوق استاندارده یا چی از خیلی آر متدین زیارت عاشوراش ترک نمیشه. اومده صحبت کرده میرم بدنسازی. بدنسازی من با پسرم البته خیلی پوشیده میپره بالا میپره. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی هر چیزی در جای خودش باشه. میزان و ترازوی اعمال در روز قیامت عدله. عدل یعنی هستی هایی که در بایستی ها مصرف بشه. عزیز من عدل مجسمه عدل حضرت زهراست. حضرت زینبه مجسمه عدل. عدل کامل. عدل چجوری بگم کامل تمام ابعاد به تمام جهات عدل حضرت زهرا عدلینه. اون وقت حجاب حضرت زهرا رو میذارم تو کفه ترازو. حجاب توی مدعی این که در درجه بالای بهشتم هستیم میذارم تو یه جا. بعد میگن که خودمونی هستیم. خودمون هستیم. دوست نداشتی که لباست رو ببینن؟ رعایت کردی؟ دوست نداشتی صداتو بشنوم؟ رعایت کردی؟ قهقهاها تو که تو نامحرمان بودن اینا باز خنده های تبسم حضرت زهرا متناسبه؟ و همچنین هستی هایی که در بایستی ها باز اینم عدل. پس اینجا در این بحث عدل میشه مساوی با حق. چون حق هستی ها و بایستی هاست. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، یعنی هر چیز در جای خودش قرار بگیره. حیف نیستی تو پسر به این خوبی شبا تا ساعت 2 بعد از شب دنبال تلفن عمومی بگردی که از خونتون تلفن نکنی که نفهمم یارو هم اونور منتظره که نمیدونم باباش بخوابه، ننش بخوابه، خواهرش بخوابه، آماده بشه که به طور خصوصی با تو نیم ساعت صحبت کنه. حیف نیستی تو؟ تو یعنی اینقدر بیارزشی؟ خودت انداختی به پای یه آدم هر جایی هرزه؟ این حق نیست، این عدل نیست. چشمت همینطوره، زبانت همینطوره، دستت همینطوره، نیروی جنسی که خدا داده همینطوره، استعداد درونی همینطوره، فکر عالی همینطوره، قیافه متناسب و انداب زیبا همینطوره. همه اینا در جای خودش اگر مصرف بشه این حق است و عدل. میزان چیه در روز قیامت؟ میزان حق و عدله. یعنی در یک کفه ترازو چشم پاکو میذارم، در یک کفه ترازو چشمای منو میذارم، نگاه های منو میذارم، میبینم به همش باطل بوده رفته کنار. به محرمم که نگاه کردم گناه بوده چون فکرم بد بود. خیلی مسئله است این. تمام اعمالمون همینطوره، وضومون، غسلمون، زیارتمون، زندگیمون. من تو پرانتز یه چیزی به شما جوانا عرض میکنم، اینه که علم داشته باشیم. علم یعنی علم دانایی عمل، دانایی دین، بدونیم که چی کار کنیم. بسیاری از گرفتاری های ما اینه که ما بیسوادیم آقایون. من اعلام میکنم، توصیه میکنم، چقدر بگی شما باید پای منبر بیایید، خودتون برید مطالعه کنید. شما باید مجلس اداره کنید، شما باید معلم بشین، شما باید یه تولید کنید، یه عده دیگر رو تربیت کنید. این با علم میشه. علم و دانایی یعنی دانش یاد بگیریم بدونیم. اون وقت چشم پاک چشم هرزه، زبان پاک زبان هرزه، گوش پاک گوش هرزه، نون پاک نون هرزه، زندگی پاک، اخلاق، برخورد با زن و بچه، با مردم، شریک، مسائل مالی، مسائل اخلاقی، برخوردا، افکار، خاطرات، همه اینا سنگ داره. یه زیارتی هست به نام زیارت آل یاسین امام اصل علیه السلام که نمیدونم اینا چقدر آشنا هستید، جملاتی بس دلنشین و بلند و عمیق و زیبا داره. السلام علیک حین تقوم و حین تقعد. سلام بر تو هنگامی که می نشینی، هنگامی که پا می شی، هنگامی که قیام می کنی، هنگامی که قعود می کنی. یعنی قیام و قعود تو سنگ حقه، سنگ عدله. السلام علیک حین تسلی و تقنط. سلام بر قنوت تو، بر تو زمانی که قنوت میگیری، بر تو زمانی که نماز میکنی. السلام علیک حین ترک و تسجد. سلام بر تو موقعی که رکوع میکنی و سجود میکنی. یعنی چی اینا؟ یعنی رکوع تو، سجود تو، صبح تو، شام تو، نماز تو، روزه تو، نگاه تو، نشستن تو، پاشدن تو، همه اینا سنگ عدله. نحن الموازین القسط. یعنی یعنی نشستن، نگاه کردن، پاشدن، نماز، رکوع، سجود، قنوت امام عصر علیه السلام در یک کفه میذارن، نمازهای من بیچاره دارم در یک کفه میذارن، وقت میبینن هیچ مقایسه با هم دیگه ندارن. اگر در برخی از روایات داره که ائمه میفرمان نماز حق ما هستیم، ما هستیم روزه حق، ما هستیم حج، ما هستیم صیام، ما هستیم صلات، معناش اینه. یعنی صلات ما صلات حقه. یا به یه معنای دیگه یه عبارتی داره در زیارت جامعه کبیره که این دو سه روزی که در مشهد خدا توفیق داد و امام رضا علیه السلام پذیرفتن ما رو با مهر و محبت خودشون، خوندم زیارت جامعه رو، یادم افتاد الان، خیلی جالبه که و ارواحکم فل ارواح و اجسادکم فل اجساد و قبورکم فی القبور. یعنی روح شما در میان روح هاست، قبر شما در میان سایر قبر هاست، جسد شما در میان سایر جسد هاست و اسماؤکم فی الاسما، نام شما در میان سایر نام هاست. اما بعد میگه فما احلا اسماؤکم و اکرم انفسکم و اجل خطرکم و اعز شأنکم. اما اسم شما، جسد شما، روح شما یه چیز دیگه است. چیه؟ یه چیز دیگه است، محوره. یعنی این، یعنی جسم شما روح سایر جسم هست، روح شما روح سایر روح هست، نماز شما روح سایر نماز هست، روزه شما روح سایر روزه هست. همش روحه، همش اصله، همش میزانه. پس اگر ما میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، امیر المؤمنین میزان الاعماله، معناش اینه که اعمال امیر المؤمنین میزانه. امیر المؤمنین قسیم الجنت و ناره. یعنی چی؟ یعنی با عملش، یعنی نگاه علی بهشت و جهنم رو تعیین میکنه. هر که نگاهش با نگاه علی نزدیک باشه بهشتیست، هر که دورتر باشه جهنمیست. گوشش، روحش، فکرش، معاملش، رفتارش، زندگی از صبح تا فردا صبح، دوباره همه مظاهر و همه جلواتی که داره همش با سنگ حق سنجیده میشه. پس خلاصه حرف ما در میزان اینجوری شد، اعمال سنجش دارن به اون جاسلیق یا به اون زندیق حضرت فرمود. نه، اعمال که وزن ندارن، که اعمال که فیزیکی نیستن، که نه، سنجش ندارن به اون معنایی که توی زندیق ماتریالیست مادی که اصالت رو و همه چیز رو فقط با ماده و فیزیک میدونی. نه، سنجش ندارن. اعمال سنجش دارم، خدا احتیاج داره که توزین بکنه؟ نه، خدا هم احتیاج نداره. توزین رو کسی میکنه و سنجش رو کسی میکنه که احتیاج داشته باشه؟ نه، اینم احتیاج ندارم. پس چی؟ اعمال میزان داره، ترازوی هر چیزی با خودشه. ترازوی پارچه متره، ترازوی طلا، نمیدونم سنگ طلا یک چقدرمه، مثلا گرمه. ترازوی استاندارد بودن میوه، یه میوه سالم درجه یکه. ترازوی اورانیوم، یه اورانیوم اصیلیست که مخلوط نداشته باشه. و همچنین در تمام به اصطلاح اجناس مختلف. ترازو اعمال حق دست و عدل، مجسمه حق و عدل هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هست امام زمان ارواح و فدا. این که ما میگیم که انسان باید به امام زمان ارواح نافدا نزدیک بشه، ازشون روح بگیره، ارتباط برقرار کنه، اگه ارتباط برقرار کنه پاک میمونه، تمیز میشه، این به خاطر اینکه اون ترازوست. اگر انسان به امام زمان علیه السلام فکر کنه یا به یه هنر پیشه که از هالیوود اومده، تمام افکارش میشه امامت علیه السلام. اعمالش و کردارش و پاشدنش و نشستنش و خوابیدنش و لباسش و زندگیش و ارتباطاتش و همش با امام زمان علیه السلام تطبیق میکنه. ولی اگر هنر پیشه شد میزان اعمال او و پرکننده افکار و دل او، اینه که تابلو اثر داره، اتاق اثر داره، محیط اثر داره، بازار اثر داره، دوستان اثر دارن، همه اینا در تعیین ترازو و عقل اثر دارن. از خودمون دین در نیاریم. میزان اعمال ائمه سلام الله علیه اجمعین تسلیم حق بشیم. والوزن یومئذین الحق. برای اعمال اگر فرض کنیم ترازوی متافیزیکی عالم آخرت ترازوی دو کفه باشه، در یک کفه سنگی رو میگذارن که به یک معنا اسمش سنگ حقه، به یک معنا سنگ عدله، به یک معنا اسمش هست علی، به یک معنا اسمش هست فاطمه زهرا، به یک معنا اسمش هست انبیا و اولیا. اعمال بقیه رو با این ترازوها میسنجن. اعمال باطل تبخیر میشه، اعمال حق را با اینها میسنجن. خدایا در این شب جمعه که شب رحمت توست و شب آمرزش و مغفرت توست، به حق موازین قسط تو و میزان اعمال تو از تو میخواهیم که به ما توفیق دهی اعمال خودمون رو با اعمال موازین قسط تو تطبیق بدهیم. به ما توفیق بدی که همین لحظه و همین ساعتی که اینجا نشستیم روح توبه و انابه و برگشت به ساحت مقدس ربوبیت تو رو داشته باشیم. خب ما نمیدونم کتاب آوردم که از حضرت زهرا بگم، ما یه مرتبه حالا به مناسبت این که به اصطلاح از مشهد مقدس ما برگشتیم، یهو همجوری دلم هوای حضرت رضا علیه السلام رو کرد و آدم خیلی داستانا میشنوه که اعتماد نداره، ولی بعضی از داستانها وقتی نقل و واسطه ها همه مورد اعتماد بودن و به اصطلاح شناخته شده بودن، اون وقت دیگه من بر به خودم اجازه میدم که در منبر نقل کنم. خیلی داستانها به خصوص اگه جنبه خوابی نداشته باشه که اصلا من اعتماد نمی کنم و نقل نمی کنم، خیلی خوابه. اینی که عرض میکنم شنیده بودم، اما دو تا از دوستان مورد اطمینان مشهدی من که از اون خادمی که شنیده بودن، اون خادم من میشناسم، اون نقل کرده بود که خودش در اون جریان بود، از اون عالم و دانشمندی که یکی از دانشمندان یکی از شهرهای معروف ایرانه، اون خودش شاهد و ناظر جریان بوده، چون همه یه سلسله رو گفتن، من به عنوان هم عرض ارادت به حضرت رضا علیه السلام و هم عرض اخلاص و تشکر از لطف اون حضرت این رو عرض میکنم. پریشب یا پس پریشب دو تا از دوستان من اومده بودن که هر دو در جریان بودن، همدیگر رو تکمیل کردن. حدود همین دو سه سال پیش، سه چهار سال پیش، یکی از دانشمندان یک شهری که منم او رو میشناسم و به اصطلاح با هم مراوده سلام علیکی داشتیم در گذشته، ایشون میان زیارت امام رضا علیه السلام. در موقعی که میخواستن با دوستانشون برن مشرف بشن به اصطلاح حرم مطهر، میبینن که یه سگی به یه حالت مخصوصی در دست بالا خیابون چون باطمه زده و به طرف گنبد مطهر حضرت رضا علیه السلام چشم دوخت، توجه نمیکنه و میره. عرض میکنم چون شنیده شده، ولی من منتظر بودم که کامل و مستند به اصطلاح باشه بعد خودم قبول بکنم و بشنوم. از رأفت حضرت رضا علیه السلام این دانشمند میره حرم، بر میگرده میبینه این سگ هنوز هست، مثلا حدود 3 ساعت بعد، اواخر شب 11 بوده 12، نزدیکای ساعت 12، به رفقاش میگه شما برید من هستم. فکر میکنه یه داستان داره این که 3 ساعت یه سگ در یه حالتی نشسته و فقط هم چشم دوخته به گنبد، دقت که میکنه گویا که از چشمش اشکهایی هم میومده یا اومده بوده. منتظر میشه
لحظاتی یا مثلا نیم ساعت بعد میگه آقای خیلی محترمی با لباس خیلی مؤدب محترمی میاد، سگو بغل میکنه ببره، تا میاد ببره دستشو میگیره، میگه من موقعی که میخواستم برم حرم حدود 3 ساعت پیش این سگ اینجا بود و الان داستان چیه؟ میگه حالا اجازه بدین چیزی نیست و اصرار و قسم بچون ایشون روحانیست و خیلی هم موجه هستن و قیافشون هم خیلی قیافه نورانی و موجهه، خدا سلامتشون بداره، او قبول میکنه. میگه واقعش اینه که من با همسرم در یه خانه بزرگی زندگی میکنیم و این سگ سالهاست که در خانه ما پذیرایی میکرده و حافظ و نگهبان خانه ما بود. وقتی که بچه همون همه ازدواج کردن رفتن، دیگه خانمم گفت من عاجزم و اینم که نجسه و اینجوری نمیتونم اداره کنم. من این سگ رو امروز صبح اول صبح توی کیسه گذاشتم، بردم طرف زشک که از دهات اطراف مشهده، یه مقدار گوشت و به اصطلاح نون و اینا جلوش ریختم و با ماشین زود برگشتم که دیگه نیاد پیدا کنه، به خیال اینکه این دیگه رفت. همین الان یه مثلا نیم ساعت پیش پای تلویزیون بودم، داشتم تلویزیون نگاه میکردم و یه مرتبه چرتم برد، خوابم برد، خواب دیدم که اومدم حرم مطهر امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود فلانی سگو چرا بیرون کردی؟ این به ما پناه آورد. بیدار شد، اعتماد نکردم، گفتم خواب دیگه چرتم برد. دوباره خوابم برد. حضرت فرمود فلانی مگر به تو نمیگیم این سگ به ما پناه آورده؟ چرا معطلی؟ بیا اینو ببر. بازم اعتنا نکردم، پاشدم به خانومم گفتم، گفت حالا پاشو برو شاید درست باشه قضیه. اومدم دیدم سگ اینجا چنباتمه زده و پناه آورده به امام. ای امام رؤوف، البته شما امام رؤوف هستید و کسی که به شما پناه بیاره پناهش میده. شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود. مأیوس قدم ز صدق ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموز. داشتم فکر میکردم که یه روز تو حرم در بالای سر، مگه اگر امام رضا رو در کشورمون نداشتیم، وقتی در نهایت گرفتاری و اختناق و گرفتگی کجا پناه میبرد؟ چقدر این آقا آقاست، چقدر مهربونه، چقدر بزرگواره. حالا میخوام بگم که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، شما واقعا غریب هستید و خودتون فرمودید کسی که قبر منو در قدس زیارت کنه این ثوابو داره، این ثوابو داره. غریب هستید ولی موقع جان دادن جواد شما سر شما را به دامن گرفت. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، جد شما از شما غریب تر بود. خیلی سخته که پدر سر پسر 18 سالشو به دامن بگیره، اونم پسری چون علی اکبر، بعد خم بشه صورت به صورت علی بفرماید علی ولدی علی دنیا بعد کل افا، بعد از تو دیگه زندگی فایده نداره. علی ابن موسر رضا، تو رو قسم میدهم به اون حالت جدت امام حسین در چند جا به فریاد ما برس، همونطوری که اینجا در دنیا پناه ما هستی. یکی در موقع سرازیری قبر، یکی در هنگام احتضار که خیلی سخته سکرات جان کندن، یکی هم موقع حساب و میزان. علی ابن موسر رضا، هیچ چیزی که در نامه اعمال ما باشه و ما بگیم عمل داریم نداریم، اما امید به لطف عمیم شما فرزند رسول خدا داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد
حالا که همه دلها متوجه امام رضا علیه السلام شد، رو به قبله بشینید، این آیه کریمه رو 5 مرتبه به قصد قضاء حوائج و حاجت خود امام رضا علیه السلام که فرج فرزندش حضرت مهدی و حاجت حضرت مهدی علیه السلام، شفای بیماران، برآوردن حاجات، التماس دعا کنندگان، رفع گرفتاری ها، میبینم نوع دوستان التماس دعا دارن، گرفتاری دارن، فکرشون پریشانه، این آیه رو 5 مرتبه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین و لا سیما سامن الحجج علی ابن موسی الرضا الامام الرؤوف. یا الله اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا و حوائج الملتمسين منا.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.